کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آیزراحتی، درود بر شما. ظهر پنجشنبه‌تون بخیر باشه.
روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید ادامه بدیم. حالا حکایت ماست. تقریبا به نیمه های کتاب رسیدیم. مجموعه طنزهای عمران صلاحی.
بله حتما.
با اجازه.
خواهش می‌کنم.
اطلاعیه‌هایی به مناسبت فقدان حکایتی. چرا جامعه فرهنگی ما بعد از درگذشت بزرگان به سوشون می نشینند؟ مگر نمی شود قبل از مرگ این عزیزان در صفحات شعر و قصه آگهی های تقدیر و تحسین برایشان چاپاند؟ به همین خاطر به این فکر افتادم که این پیشنهاد را از صفحه حکایت شروع بکنم. مثلا زبانم لال و کلامم کال، اگر در یکی از این روزها در صفحه تسلیت روزنامه ها به خبر درگذشت آقای حکایتی، پدرخوانده صفحه حالا حکایت ماست و پنیر و کره و چند نقطه برخوردیم و فهمیدیم که عمران طبق برنامه حرکت سازمان ترافیک رفته زیر یکی از این وانتبارهای سیب زمینی فروشی کشور دوست و همسایه من اردبیل. چه سطوری را در مدحش سیاه خواهیم کرد، آن هم در آگهی های بلند بالایی به نصر را میخته به شعر. ببخشید تلفن زنگ زد، من یه جمله بعد میگردم. آن هم در آگهی های بلند بالایی به نصر آمیخته به شعر. آیا گذشته از خاطرات فراوان هر کور و کچل و شعرهای نو و کهنه نظیر این آگهی ها در ستون تسلیت روزنامه های صبح و نهار و شام پیشبینی نمی شود؟ انا لله و انا الیه راجعون. فاجعه دلخراش مرگ حکایتی جگر ما را آتش زد. او زبان و مغز مردم بی زبان بود. اتحادیه کله پاچه فروشان جوادیه. عاشق سعیدن ما سعیدن. عمران حکایتی، شاعر، روزنامه نگار، طنز نویس، طراح، نقاش، نمایش نامه نویس، قصه پرداز، رمان نویس، مترجم و نهار و شام حاضر است به رحمت موسوی پیوست. اتحادیه کیوسکای مطبوعاتی میدان شهرداری رشت. خب الباقی، مرگ از پنجره بسته به من می نگرد، زندگی از دم در قصد رفتن دارد. آری در نبود عمران عزیز در و پنجره ادب معاصر نیمه باز ماند. ما نیز سوگواریم. اتحادیه درودگران مراغه و مرند و سندیکای دربهای پیش ساخته اردبیل. پرسه. عمران قارداش دنیا یامان دنیا دی. با آرزوی طول عمر و طلب مغفرت برای آن مرحوم، شب پنج شنبه برای شادی روح بازماندگان آن فقید بعید در منزل همشهری آقا رضا جمع خواهیم شد تا مخارج کفن و دفن و بدهی های آن شادروان را به مصرف امور خیریه برسانیم. در ضمن طبق وصیت آن جنت مکان علم دوست، لاشش را به بخش قدد مترشحه اتاق تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد بدون اخذ شهریه و به قصبه خراسگان منتقل خواهد شد. دوستان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و رانندگان ترمینال غرب تهران. ارسالی آستارا اکبر اکسیر. بره بهداشتی. ما پزشکانی را میشناسیم که شاعر بودند و شاعرانی را هم دیده ایم که پزشک بودند و دیده ایم اینها وقتی شاعر بودند پزشک نبودند و هنگامی که پزشک بودند شاعر نبودند. تا آنجا که به خاطر داریم یکی حکیم میسری، شاعر و پزشک قرن چهارم، این دو حرفه را با هم قاطی کرده است و یکی هم شاعر و پزشک معاصر من دکتر جوانمرد. از این شاعر طبیب کتابی به حکایت خانه رسیده است به نام رمز خوشبختی یا طبابت منظوم و یا غیر بهداشتی، با مقدمه از جناب آقای دکتر قیاس الدین جزایری، قضاشناس عصر حاضر و نویسنده توانای کتب اعجاز خوراکی ها، اسرار خوراکی ها، برنامه های غذایی در سفر، خوراک و خواب و غیره. دکتر جوانمرد در مقدمه‌ای که خود بر کتابشان نوشتند اظهار عقیده کردند که هزینه پزشک و دارو را باید صرف آشپزخانه کرد و از شر درمانگاه و تیمارستان و داروخانه ها به دکاکین میوه و سبزی و خاربار فروشی پناه برد. ایشان نتیجه گرفتند که به جای تزریق آمپول ها و خوردن قرص و کپسول و کپسول وارونه باید میوه های فصلی و نباتات معکول و معطر و امتعه، پرانتز منظور اطعمه پرانتز بسته، و اشربه خوشمزه را توی رگ زد و به تزریق خیار و بادمجان و کدو پرداخت. مؤلف گرامی در پایان تأکید کردند که در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. سراینده غیر بهداشتی در پایان مقدمه کتابشان نوشتند که رقص یا پایکوبی و جست و خیز از نظر بهداشتی در نهاد همه جانوران گیتی، از دریایی و زمینی و هوایی، آمیخته سرشت آنهاست و از این را تندرستی خود را نگهداری و برخی بیماری ها را درمان می کنند. پس چرا آدمیزاد باهوش و خرد پس چرا آدمیزاد باهوش و خرد که خود یکی از جانوران گیتی است از این شیفه استفاده نکند؟ دکتر جوانمرد در پی هر دستور پزشکی این دو بیت را به صورت ترجیح آورده اند: صبح با رقص ز بستر برخیز، غر بده غمزه بیا، اشوه بدی، پایکوبی کن و دست افشانی، پایکوبی کن و دست افشانی، شادی یک سره تا بتوانی. اما بعضی از نسخه های ایشان را نمیتوان پیچید و برای طبقه کارمند اشکالات فنی دارد. از جمله برو قنبیله به هنگام شنا میدهد بر تن و جان عشق و صفا، ای خوشا راحتی و رفت در آب با پری پیکری اندر مهتا. صاحب کتاب غیر بهداشتی صفحه ای نیز در خواص گریه سروده است. ابتدا گفته است گر تو را گریه بگیرد گاهی، از کسالت دهدت آگاهی، گریه گاهی است برش خاص ضرور، چون غم و قصه کند از دل دور، گریه بر مردم دیوانه دواست، گریه گاهی اثر لطف خداست. و بعد چون این دستور داده است: قده دمعه اگر گشت پراب، بهتر آن است که در کار ثواب، عشق از چشم سرازیر کنی، می کشی رنج اگر دیر کنی. و در پایان چون این تجویز کرده است: صبح با رخت زبستر برخیز، غر بده غمزه بیا، اشوه بدی. حالا مجسم بفرمایید بیمار مادر مرده ای را که در آن واحد هم دارد عشق می ریزد و هم دارد غر و غمزه می آید. شعر ریاضی. یک وقتی کیومرث منشی‌زاده به شاعر شعر ریاضی معروف شده بود. جهت اطلاع ایشان عرض می شود که ریاضی سرایی همچنان ادامه دارد. به بیتی از شاعری محترم که در روزنامه سلام چاپ شده است توجه بفرمایید. شعاع درد مرا ضرب در عذاب کنید، مگر مساحت رنج مرا حساب کنید. این هم بیتی از یک غزل احمد عزیزی به نقل از همان روزنامه. جمع بزم آشنایی بسته منهای رقیب، ضرب عشق و عاشق و معشوق را پیدا کنید. البته حاصل ضرب را باید در یکی از زایشگاه ها پیدا کرد. نثر جدید فارسی. نویسندگان مطالب ورزشی مطبوعات اخیراً سبک تازه‌ای در نگارش ابداع کردند. نمونه از آن را جهت اطلاع مؤلف کتاب غلط ننویسیم ذکر میکنیم. گوشت اصفهان در مقابل برق شیراز یخ زد. جراید تازه. نشریه داخلی شرکت ملی گاز ایران را رویت کردیم. اسم این نشریه ندای گاز است. پیشنهاد میکنیم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هم اسم نشریه داخلیش را بگذارد آوای اگزوز. مجله دیگری که به تازگی انتشار خود را آغاز کرده است در اولین شماره خود صفحه‌ای دارد با عنوان نامه‌های رسیده به دفتر مجله. یاد یکی از استادان دانشگاه افتادیم که در صفحه اول کتابش نوشته بود چاپ اول با تجدید نظر و اضافات. شعر و شاعری. از آقای عین شکرچیان متقلص به شکر پرسیدیم تازه چه سروده ای؟ گفت مدتی شعر و شاعری را کنار گذاشته ایم. پرسیدیم چرا؟ گفت شعر عاشقانه که میگوییم از آن برداشت سیاسی میکنند و میگوید کودتای خزنده کرده ای. شعر سیاسی هم که میگوییم از آن برداشت عاشقانه میکنند و میگویند از به تهاجم فرهنگی زده. روغنسوزی. با دو بیت از دیوان حسن غفرانیان متخلص غفران در حکایت خانه را می‌بندیم. پایان عمر باشد دل پر ز آرزوست، بگذشته پشت سر بود آینده روبروست. نفد چراغ زندگی ما تمام شد، اینک فتیله سوزد و این نور کم از اوست. نمونه و مردمی. نویسنده ای رفته بود و با ناشری برای کتابی قرارداد ببندد. ناشر گفت 15% چطور است؟ نویسنده گفت 50%. ناشر گفت کله گنده هایش هم در همین حدود میگیرند، شما چرا نرختان را بالا برده اید؟ نویسنده گفت برای اینکه ما نویسنده ای نمونه و مردمی هستیم. ناشر گفت نویسنده نمونه و مردمی که باید کمتر بگیرد. نویسنده گفت انگار شما با فرهنگ لغات این مملکت آشنا نیستید، اینجا هر لغتی معنی عکس خودش را دارد. ما امسال رفتیم اسم بچه من را در همان مدرسه خودش بنویسیم، گفتند باید 7000 تومان شهریه بدهید. پرسیدیم چرا؟ گفتند برای اینکه این مدرسه از امسال نمونه و مردمی شناخته شده. حالا ما هم آمده ایم با شما غیر انتفاعی حساب کنیم. کبریت بی خطر. حالا سری میزنیم به محفل شاعران و بخشی از مصاحبه مدیر انجمن صائب را که مردی است بسیار مورد اعتماد می‌خوانیم. این مصاحبه در دنیای سخن بخش ویژه فرهنگ و ادب و هنر چاپ شده. در خصوص انجمن بانوان شاعر، بانوان شاعر، از آقای دیهیم پرسیدیم چگونه خانم‌های محترم یک آقایی را برای مدیریت انجمن ادبی مربوط به خود پذیرفتند. ایشان در پاسخ با خنده بلندی اظهار کردند خود من هم دیگر خیلی مرد نیستم. و از این گذشته اعتقاد و اعتماد و ایمان خانم های شاعر به این جانب است که موجب تشکیل آن جلسات می گردد. یکی از دوستان این جانب شبی از یک مهمانی با اهل و عیال به منزل برمی گردند. چون بچه ها خواب بودند او آنها را بغل می کند و چهار طبقه آپارتمان را بالا می رود. به طبقه بالا که می رسد بر اثر حمل بار اضافی و فشار بیش از حد مثل اقتصاد مملکت در ناحیه‌ای دچار تورم می شود. حالا هرچه به او میگوییم برود عمل جراحی کند و از افزایش تورم جلوگیری نماید گوش نمیدهد. بیچاره از وقتی که شنیده یکی از پزشکان کلیه های بیمارانش را دزدیده اعتمادش را از دست داده است و جرأت نمی کند پا به بیمارستان بگذارد. نرخ صحبت از رشوه و رشوه خواری بود. دوست آقا حشمت گفت چند وقت پیش کارم در یکی از ادارات گیر کرده بود. گفتند با یک دسته اسکناس کارت راه می افتد. یک دسته اسکناس 5000 تومانی فراهم کردم و رفتم به اداره مربوطه. دو تا از اسکناس ها را گذاشتم توی جیبم که برای برگشت پول تاکسی داشته باشم. در اداره پول را گذاشتم روی میز طرف مربوطه. معمولا اینجور پولها را نمی شمارند و همانطور می اندازند توی کشو. اما طرف پول را جلوی چشم خودم شمرد و گفت 200 تومانش کم است. تا خواستم حرفی بزنم گفت همین شما دزدها باعث شده اید که مملکت به این روز بیفتد. آقای حشمت گفت بهتر نیست خود دولت نرخ تعیین کند تا ما این همه به خودمان نپیچیم و توی رودرباسی گیر نکنیم و بدانیم چقدر باید بپردازیم. اتحاد و یگانگی. تلویزیون اخیراً در راه اتحاد اقوام و ملیت‌ها ابتکار جالبی به خرج داده بود. مثلا صنایع دستی شیراز را نشان می‌داد و موسیقی آذربایجانی پخش می‌کرد. اگر فردا دیدید با موسیقی عربی رقص کردی پخش می شود تعجب نکنید. این سازمان در راه یگانگی انسان و طبیعت هم گام های مؤثری برداشتند. مثلا گلی را می بینید که باز و بسته می شود و از تویش صدای شجریان در می آید. یا آبشاری را می بینید که مثل شهرام ناظری در حال چهچه زدن است. یا زنبوری را می بینید که به جای وزوز کردن دارد غزلی از حافظ برایتان می خواند. مشکل جناب آقای حکایتی اخیراً یکی از آثار جیمز جویس به فارسی در آمده است با عنوان سیمای مرد هنرآفرین در جوانی. چند مشکل برایم پیش آمده که خواهش میکنم در حلش مرا کمک بفرمایید. صفحه 9 و کوبش فوتبال بازان گوی چرب چرمین به گونه پرندهی و صفحه 12 توپ را از بند چربش گرفته بود. اگر همینطور ادامه پیدا کند شاید در صفحات بعد یک چیز گرد گوی مانند توپ واری با بند چرب و چیلی لیزی گیرمان بیاید. با سپاس این رکنی. همانطور که خودتان دریافته اید ایراد از جیمز جویز است که مشکل می نویسد. رنگ و بو. یکی از دوستان شاعر گفت دارم روی کتابی کار می کنم با عنوان رنگ در شعر شاعران معاصر. گفتیم به بویش هم کسی دیگر پرداخته است. یک نفر در روزنامه اطلاعات نوشته است اینک نیک دریافتم که چرا شعر اخوان بوی خوش چای می دهد و شعر شاملو بوی تند نسکافه. چو عضوی به درد آورد روزگار. سر گفت چرا من باید به جای همه اعضای بدن فکر کنم؟ اعضای دیگر چشمشان کور، خودشان بروند برای خودشان فکر کنند. دست ها گفتند ما میخواهیم برای خودمان کار کنیم، اگر سر میخواهد غذا به دهانش بگذارد خودش میداند، اگر ته میخواهد طهارت بگیرد او هم خودش میداند. پاها گفتند چرا ما باید یک عمر این هیکل گنده را به دوش بکشیم؟ دیگر از این کار خسته شده ایم. اگر این هیکل گنده نباشد ما میتوانیم راحت از پله ها بالا برویم، راحت کوه نوردی کنیم و راحت هر جا که دلمان میخواهد برویم. یک روز صبح سر و دست ها و پاها هیکل گنده را روی زمین گذاشتند و هر کدام برای خود اعلام استقرار کردند و چون همسایه نداشتند نتوانستند از آنها بخواهند که استقلالشان را به رسمیت بشناسند. البته قضیه به همین جا ختم نشد. چشما گفتند این کله خراب اگر میخواهد جایی را ببیند خودش ببیند، چرا ما باید جور او را بکشیم؟ گوشها گفتند ایزن این کله خراب اگر میخواهد صدایی را بشنود خودش بشنود، به ما هیچ ربطی ندارد. دماغ گفت به من چه که این کله بی خاصیت میخواهد بوها را بشنود. یک روز صبح دماغ و چشمها و گوشها کله را گوشه ای انداختند و اعلام استقلال کردند. موها هم قبل از تحولات اخیر اعلام استقلال کرده بودند و دیگر از آنها خبری نبود. قضیه باز هم به همین جا ختم نشد. این پا به آن پا گفت چرا هر راهی را که تو می روی من هم باید بروم، نخود به خود هر که رود به راه خود. این دست به آن دست گفت شاید تو دلت بخواهد از دستگیره ی اتوبوس آویزان بشوی، من موظف نیستم از تو پیروی کنم. این چشم به آن چشم گفت اگر تو دوست داری برنامه تلویزیون را ببینی مختاری، من دلم میخواهد ویدئو و ماهواره تماشا کنم. این گوش به آن گوش گفت اگر تو دلت موسیقی سنتی میخواهد من هم دلم موسیقی جاز میخواهد. یک روز صبح چشمها و گوشها و دستها و پاها هم استقلال کردند و هر یک از گوشه‌ای فرا رفتند. حالا نمی‌دانیم قضیه به همین جا ختم می‌شود یا نه. هوش آزمایی جدول صفحه جدول و سرگرمی مجله را نگاه می‌کردیم، دیدیم پایین صفحه عکس خرگوشی را چاپ کردند و بالای صفحه عکس یک هویج را، و از خواننده باهوش خواستند که دست خرگوش را که آب از لب و لوچش سرازیر است بگیرد و با عبور از راه‌های پرپیچ و خم او را به هویج برساند. حالا حکایت اداره راهنمایی و رانندگی است که با نصب تابلوها و ماموران گوناگون در گذرگاه‌ها و یک طرفه کردن خیابان‌های دو طرفه و دو طرفه کردن خیابان‌های یک طرفه و سه طرفه کردن خیابان‌های چهار طرفه و پشت رو کردن تابلوها چنان وضعیتی پیش آورده که صد رحمت به آن خرگوش و هویج. خاطره سابق بر این پیران می‌نشستند و برای نتیجه‌های خود خاطره تعریف می‌کردند. مثلا می گفتند این گوشتی که حالا کیلوی 350 تومان می خورید در زمان ما کیلوی 30 شاهی بود و از این قبیل چیزها. حالا قیمتها چنان به سرعت بالا می رود که یک بچه 2 ساله می تواند برای یک بچه 1 ساله خاطره تعریف کند و مثلا بگوید این پستانکی را که برای تو به این قیمت خریدند در زمان ما به این قیمت می خریدند. یک اشتباه کوچک. مدت هاست که آلبوم خانوادگی من را قایم کرده ایم و اگر مهمانی به خانه ما بیاید و بخواهد آن را ببیند می گوییم نمی دانیم کجا گذاشته ایم یا در جایی گذاشته ایم که پیدا کردنش مشکل است. همش تقصیر یک کاپشن آبی بچگانه است. این کاپشن آبی اول مال پسر خواهر عیال بوده. او که بزرگ شده به مدرسه رفته کاپشن رسیده به دختر خواهر دیگر عیال. او هم که بزرگ شده کاپشن را داده به پسر برادر عیال. بعد از او کاپشن به خانواده ما منتقل شده است. اول پسر بزرگمان آن را می پوشید، بعد رسید به پسر کوچکمان، بعدن به دختر بزرگمان رسید و حالا آن را دختر کوچکمان تنش می کند. اشتباهی که خانواده ما و خانواده عیال کرده ایم این است که همه بچه ها با این کاپشن آبی که عکس یک توت فرنگی هم روی سینه آن هست عکس انداختند. حالا می ترسیم آلبوم را نشان مهمانانمان بدهیم بگویند عجب گدا گشنه هایی هستند. هدیه. در روزنامه از وزیری نقل قول شده بود که 30% از دانش آموزانی که در مدارس نمونه مردمی ثبت نام می کنند اصلا شهریه ای نمی پردازند. یاد بعضی از کتاب ها افتادیم که پشت جلدشان می نویسند هدیه 3000 تومان. حالا حکایت این مدارس نمونه و مردمی است که شهریه قبول نمی کنند ولی از والدین محترم مبلغ کلانی هدیه می گیرند. سمپوزیوم. این روزها به هر جا که نگاه می کنید سمینار است و کنفرانس و کنگره و سمپوزیوم و از این قبیل مجامع که بیفایده هم نیست، مثل کنفرانس بین المللی لاستیک، کنفرانس تازه های سوختگی، سمینار جوان و ازدواج، کنفرانس بین المللی برق، سمینار کودک و نوجوان، سمینار زرشک و بالاخره سمپوزیوم بار عاطفی کلمات. حالا شما تعیین بفرمایید بار عاطفی کلمه سمپوزیوم را. دندان. فریدون خان از هزینه سرسام‌آور دندان پزشکی شکایت میکرد و میگفت آخر این هم شد عضو، گاهی درد میگیرد، گاهی خالی میشود، گاهی میپوسد، گاهی میفتد، خلاصه همیشه باعث درد سر است. بی انصاف 32 تا هم هست. حالا اگر 2 تا بود باز یک چیزی، بهتر نبود به جای 32 تا دندان اعضای دیگرمان 32 تا بود تا هم استفاده بیشتری از آنها می کردیم و هم دردسر کمتری داشتیم؟ البته فریدون خان اشتباه می کند. چه فایده ای دارد که آدم بعضی از قیافه ها را 32 بار ببیند و بعضی از صداها را 32 بار بشنود. پیغام. همسایه ما مدتی بود کفتربازی را کنار گذاشته بود، اما اخیراً دوباره سر و کلش روی پشت بام پیدا شده است و با دهان باز در آسمان بیکران معلق زدن کبوترها را تماشا می کند. یک روز از او پرسیدیم چطور شد که دوباره کفتربازی را شروع کرده ای؟ گفت از دست این تلفن ها. اسمش این است که تلفن داریم ولی جایی را نمی توانیم بگیریم، بس که شماره ها را عوض می کنند. حالا دارم کبوتر نامه بر تربیت می کنم تا پیغام هایم را به وسیله آنها برای دوستان و آشنایان بفرستم. چند خبر و آگهی و غیره. این هم چند خبر و آگهی تجارتی و غیر تجارتی به نقل از در و دیوار و مطبوعات کشورمان. امیر بحرین به مارگارت تاچر نشان داد ذوب اتصالات ملا محمدی. ویدئو مساویس با دعوت فاحشه های شرق و غرب به خانه. مغازه و کار از ما، سرمایه از شما. امتیاز دانشجویی و کارمندی خریداریم. کارمند خودش چی هست که امتیاز هم داشته باشد؟ یک پاکستانی با سبیل خود 50 کیلو وزنه بلند می کند. رانندهی با مشاهده قبض جریمه جان باخت. قبض جریمه نبوده، قبض روح بوده. مکالمات روزمره انگلیسی، روسی، فارسی. دفتر نشر فرهنگ اسلامی. زن معمار خانواده و جامعه است. لابد مرد هم عمله خانواده و جامعه است. ملکه انگلیس به فرمانده نیروی هوایی عربستان نشان داد. نشان. یکی از شاعران معاصر هم در روزنامه اطلاعات 7 آذر 70 چنین نشان داده است: بیا که درد دلم را نشان دهم ای دوست، مگو که فاش مکن آنچرا که راز مگوست. همین شاعر در پایین غزلش نشان می دهد که طرف مربوطه همیشه دندانهایش را مسواک می زده است. اگرچه عطر صدای تو را نمی شنوم، هنوز مانده به یادم کلام تو خوشبوست. ضمناً مشخص کنید صدایی را که عطر دارد. خب آقای حمید، وقتمون تموم شد.
بله بسیار عالی.
اجازه بدید فردا که جمعه است ادامه بدیم کتاب تولدی دیگر رو و بقیه این رو هم بذاریم برای دوشنبه.
بله، البته دوشنبه ممکنه که ویژه برنامه نوروزی باشه و نمیدونم
این برنامه ها. بله دیگه، روز اول سال نو دیگه. بسیار خوب، اشکالی نداره، روز نوروزی ویژه برنامه شما رو میشتیم.
بله در خدمتتون.
قربان شما، روزتون خوش.
قربان شما.